شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اجماع منقول و خبر واحد است. اجماع محصل بحثش گذشت و خارج از بحث بود، و همچنین اجماع منقول و خبر متواتر اونم خارج از بحث است. اگر اخبار متواتره داشتیم بر انعقاد اجماع یقین پیدا می کنیم، اجماع محقق شده، مثل ما میشه اجماع محصل. همون داستان ها میاد دیگه. بعد از این که یقین پیدا کردیم به اجماع که همه علما اینو فرمودن، خب دیگه اگر ملازمه را قبول کردیم، قطع پیدا میکنیم، وسوخ پیدا میکنیم. به قول امام علیه السلام، اجماع منقول به خبر واحد مثل اجماع خود متحصیل کردیم. نه، میگه اقوال علما، ما یقین پیدا کردیم اقوال علما اینه. اون پس آره میگم اون یک مشکلیه. اجماع منقول به خبر متواترم محل بحث نیست. اون علم میاره، حالا علم بحث ما نیست که بحث کنیم ادله حجت میگیره یا نه، ما این که آیا اون فایده داره یا نداره. اون حالا اون نه بله، اگر میگم اون رو در آخر این بحث متذکر خواهم شد که یه مشکله اجماع منقول اینه که اینا تطبیقیه، خبر از اون یه مشکله که در منقول به خبر واحد هم هست. حالا شبهه رو ایجاد نکنید. اگر اجماع منقول شد به خبر متواتر، مثلی خود متحصیلش کردیم. انما الکلام در اجماعی که نقل شده به خبر واحد، آیا ادله حجیت خبر واحد این اجماع را حجت می کند یا نه؟ اجماع منقول به خبر واحد از ظنون است. آیا دلیلی بر حجیت این ظن داریم یا نداریم؟ مرحوم آخون فرموده که ما دلیلی بر حجیت این ظن نداریم. ادله حجیت خبر واحد که در نظر ما تمام است، اون شامل نقل اجماع نمی شود. چرا؟ مقدماتی را ذکر کرده است برای ادعای خودش. مقدمه اولا، امر اول، همون داستان وجه کاشفیت اجماع از قول معصوم که میتونه قاعده لطف باشه، میتونه ملازمه عقل عادی باشه، میتونه ملازمه اتفاقی باشه. اونا اشاره کرده به این جهت، بعدم در تنبیهات بحث کرده، گفته اینا اساسی نداره. در امر اول گفته اجماع بر بعضی از مبانی میتونه کاشف از قول معصوم باشه. یه مقدمه. مقدمه ثانیه‌ای که نقل کرده است، جا به جا نگیم دوم سوم به ما اشکال کنن، عرضم خدمت شما، بله، مقدمه ثانیه‌ای که مرحوم آخون نقل بیان کرده اینه که میگه نقل اجماع مختلفه. الفاظی را که انتخاب کردن ناقلین، این الفاظ مختلفه. بعضی از این الفاظ ظاهر در نقل سببه، ظاهر در نقل سببه. مثلا میگه که اجمعت علیه اصحابنا، یه اصحابنا فقط اقوال را میگیره، قول معصوم را نمیگیره، معصوم اصحابنا نیست که. بعضی الفاظی را که در مقام نقل اجماع میگن هم شامل سبب هم مسبب، مثلا گفته اجمعت الامه، امه شامل هم قول معصوم میشود، قول امام و هم علما. بعضی از نقل ها هم سبب را میگیره و هم مسبب را. اینا مؤثره در ادامه بحث این امور. بعضی الفاظ اجماع هم روشن نیست، مجمله که آیا نقل سبب فقط، همه جا نقل سبب هست، آیا نقل سبب مع المسبب یا سبب فقط، روشن نیست. مثلا میگه که یدل علیه اجماع علماء انا، شیخ طوسی زیاد داره در خلاف، علماء انا شامل امام هم میشه یا نه، یا انصراف داره علماء انا و علمای خودمون، یعنی اینا که مثل خودمون هستن، امام نه، امام جز علماء انا نیست، امام فوق علماء اناه. صاف نیست، گرچه بعید نیست اون اقرب به ذهنه که علماء انا، اینه خودمان دون الامام، ولی احتمال هم هست که مرادش امام باشد. نقل، کیفیت نقل اجماع فرق می کنه. بعضی از نقل ها ظهور در نقل سبب فقط دارن، بعضی ها در سبب و مسبب، و بعضی ها یک نوع اجمالی داره. عرضم به خدمت شما، و نمیتونیم بگیم سبب مسبب هم نقل شده یا نه. امر ثالث، خب وقتی که نقل اجماع مختلف شد، حکمشون هم مختلفه. اگر ناقل اجماع نقل میکنه اجماع را، سبب و مسبب را، هر دو را نقل میکند و مسببش هم عن حسه است، این بلا اشکال حجت است. مثل اجماعی دخولی وجود نداره، این مصداق نداره، اینا همه فرضیه. اگر ناقل اجماع نقل کرد سبب را و مسبب را عن حسن، مثل اجماع دخولی، خب بلا اشکال ادله حجت خبر میگیره دیگه. ادله حجت خبر میگه اگر ثقه خبر داد از قول معصوم، حالا خبر داد به نحو این که گفت قال صادق یا نه گفت قال علما و امام صادق، فرق نمیکنه. مهم اینه که قول صادق را نقل کند، حالا منفردن یا مجتمعا، این جای بحث نداره، تحریر محل نزاع داره میکنه. کما این که اگر ناقل اجماع نقل اجماع میکنه ولا و شما ملازمه را قبول داری، نقل اجماع کرده شما ملازمه را قبول داری، یک کسی نقل اجماع میکنه برای شیخ طوسی که ملازمه را قبول داره به قاعده لطف یا ملازمه عرفی، اگر منقولون الی، کسی که منقولون الی هست، ملازمه را قبول دارد، خب نقل اجماع بالالتزام نقل قول امام هم هست، بازم ادله حجیت میگیره. ادله حجت هر نقل قولی را از امام میگیرد، همونطور که در فرض قبلی به نحو جمعی گفتیم مضر نیست، در این وجه هم میگیم علم التزامی بودنش مضر نیست. نقل و قول امام حجت، حالا بالمطابقه نقل کنه یا بالالتزام. نقل اجماع برای کسی که ملازمه را قبول دارد نقل قول امام است. وقتی نقل قول امام بود دلیل حجت میگیرد. این دو قسم مشکل ندارند، انما المشکل در سایر اقسام است. ناقل اجماع نقل سبب فقط می کند و شما ملازمه رو قبول نداری، دلالت التزامی نداره بر قول امام، آیا این نقلش حجت یا نه؟ نقل سبب پیش خودش ملازمه هست ولی شما قبول نداری، برای شما نقل مسبب نکرده، آیا ادله حجت میگیرد یا نه؟ نقل پیش خودش ملازمه هست، نقل کرده سبب را و مسبب را، ولی پیش ما ملازمه نیست، آیا ادله حجت خبر این نقل مسبب حدسی را میگیره یا نه؟ یا نه ناقل اجماع نقل میکنه اجماع نقل میکنه هم سبب را و هم مسبب را، ولی مسبب حدسی. میگه اجمعت الامه، هم قول امام را برای من نقل میکنه هم اقوال علما را، ولی به حدسش، نه اجماع دخولی، اجماع لطفی. مثلا شیخ طوسی میگه اجمعت الامه، هم سبب را نقل میکنه و هم مسبب را، ولی مسبب حدسی نه حسی. اینا محل کلامه که آیا ادله حجیت نقل مسبب، نقل مسبب حدسی را هم شامل است یا نه. مرحوم آخون فرموده که بعد از این امور فرموده که ادله حجیت خبر واحد شامل نقل حدسی نمی شود. دو تا مورد داره دیگه، سبب را نقل می کند ولی نقل سبب، نقل مسبب هم هست پیش ناقل، ملازمه را ناقل قبول داره، یا نظم اول هم سبب را و هم مسبب را نقل می کنه، منتها مسببش حدسیه. آیا ادله حجت خبر می گیرد این را؟ این هم همونطور که برای حجته برای ما حجت باشه، اینو میگیره یا نه؟ مرحوم آخون در ادامه کلامش حرفایی زده که ما میتونیم بگیم ادله حجیت اجماعی را میگیرد که نقل سببه و اصلا ناقلم مسبب را اعتقاد نداره. ادله حجیت اون اجماع را میگیره فقط در مرحله سبب ناقص. در ادامه میاد، ممکنه در ذهن شما باشه که خب اگر ناقل اجماعی اجماع را نقل کرد به عنوان نقل سبب فقط، خودش مسبب قبول نداره. آقای خوبی مثلا نقل میکنه اجماع را ولی میگه حجت نیست. آقای خوبی نقل اجماع صیغه نقل کرده اجماع را، خودش هم قبول نداره، آیا برای ما حجت داره یا نه؟ در ادامه کلام میاد که مرحوم آخون میگه به مقدار نقل سبب حجیت داره. خب حالا مرحله اولش، آیا ادله حجیت خبر اخبار عن حدسن را شامل می شود یا شامل نمی شود. مرحوم آخوند فرموده شامل نمی شود. چرا؟ فرموده ادله حجیت خبر عبارتن یک، سیره عقلا که عمده شمینه. سیره عقلا بر اینه که در نظام معاششون، زندگیشون، نظام عبد و مولا خبر صغر حجت میدانن، عمل میکنن طبق خبر صغر. حالا خلافن، یکی میگه خبر عادل، یکی میرسیم خبر واحد فی الجمله عمل میکنن. شارع مقدس هم از این ردع نکرده، پس خبر صغر حجت است. یکی از ادله حجیت خبر واحد سیره عقلایه که عمدت الوجوه ها. آخون فرموده خب این سیره در حسیات نیست، در حدسیات نیست. در حسیات سیره هست، قبول کرده، این دلیل را عموم اصولین قبول دارند در حسیات. اما در حدسیات مرحوم آخون گفته که سیره وجود نداره، یا لااقلش احراز نکردیم. همی احراز نکنی شک در حجیت داری، فلیس بحجته. خب این سؤال پیش میاد، ما هو الفارق بین الحسیات والحدسیات، فارقش چیه؟ فارقش گفته اینه که حسیات یا قریب به حس خطا درش کمه، احتمال خطاش کمه. یه چیزی رو دیده، یه چیزی رو شنیده، داره نقل میکنه، بعیده خطا کرده باشه این آقای گوینده. دروغ هم که نمیگه، چون ثقه دیگه، چون ثقه دروغ نمیگه، چون از حسش خبر میده یا قریب به حسش. خطا بعیده، عقلا عمل میکنن به اخبار ثقه، به خلاف خبرا. خبرا خطاهاشون الا ماشاءالله. در اطباء نگاه کنید، شاید مثلا چندین سال، چندین قرن میگفتن این مرض دواش اینه، یهو معلوم میشه نه، دواش یه چیز دیگه یه. فلان گیاهی خاصیت داره، خب رویتشون اقتضا کرده، بعد از سالها میگن نه اصلا این برعکسه. چرا دور بریم خودمون رو حساب بکنیم؟ فقهای ما هم اینجوری هم. خیلی اوقات عرضم خدمت شما، لازمه حدسی بودن اینه که خطا زیاده. اون جایی که مسئله ساده صافه کار نداریم ها، جایی که نیاز به تأمل داره، تعمق داره، تحقیق داره، خطا زیاده، این کارش نمیشه کردیه. اختلاف هم زیاده، در حسیات اختلاف کمه، خطا کمه. خب عقلا اونجا عمل میکنن، این ملازمه نداره که در حدسیات هم به خبر ثقه عمل بکنن. بله، عقلا به قول خبیر عمل میکنن، نه از باب اخبار ثقه. نکتش اخبار ثقه نیست، اینو نگفته مرحوم آخون. عقلا به قول خبیر عمل میکنن چون چاره ای ندارن. این چاره ای جور نیست قول خبیر وسوق بیاره. مرحوم آخوند در بحث قبل ادعا کرد به قول خبیرم عمل نمی کنم مگر وسوق بیاره. گفتیم نه، انصافش اینه که الان ما خانه ما رو میگیم کارشناس قیمت بکنم، میگه قیمت شینه، اصلا وسوق نداره. اینا درست میگن؟ میگن خب دیگه چاره چیه دیگه، میفروشیم به قیمت کارشناس. قول کارشناس را قبول میکنیم چون خبیره، دکتر متخصص تعریفش میکنن، میگه دارو دینه، ما مثلا سوق نداریم که اینا خطا زیاد دارن اینها. این منشأ عدم وسوق هم همینه، خیلی از این دکتران هم همینجور میگن. نه بابا، عموم مردم از کجا میفهمن این قیمت چقدره؟ تو جریان نیستن. میگه تو گفتی قد، ما میگیم میگه اینه که نه نه. ببین اون ثقه ممکنه کسی در قولش که میگه من کارشناسی کردم اینقدره دروغ نمیگه، این وسوقه، اما این کی کارشناسی کرده واقعا قیمت شمینه. خب این اختلاف زیاد در حدسیات سبب میشه که ما فرق بگذاریم، عقلا فرق بگذارن. آخون که اصلا میگه در حدسیات باید وسوق پیدا بشه، ما هم که نمیگیم وسوق پیدا بشه، میگیم که قول خبیر برای ناخبیر حجته. اما اگر کسی خودش خبیره، نه اصلا قول خبیر در حقش دلیل بر حجیت نداره. اون آقا خبیره، میگه من دارم قول امام را برای تو نقل میکنم. میگیم با کمال احترام، این برای خودت قول نظرت برای خودت محترمه، اما برای ما چه ارزشی داره؟ قول خبیر برای خبیر حجیت نداره. اینه که اگر او حدس میزند ناقل اجماع، ما حدس نمیزنیم، فرض کلام اینه، اون ما خود ما حدس بزنیم گذشت. تعبدن قولش را قبول کنیم، نه، سیره عقلا اینجا نیست. لذا عمده دلیل حجت خبر واحد که سیره یه سیره یا در قول خبیر برای خبیر، خبیر برای ناخبیر هست ها، جاهل به عالم مراجعه میکنه، خبیر برای خبیر. الان بحث ما خبیر برای خبیره، ما دلیلی بر حجیت قول خبیر برای خبیر نداریم. ادله حجیت قاصره، اینجا را شامل نمیشود. اینجا ما بالمناسبه بحثی را آوردیم که میگن اونی که از حسیات قول ثقه حجت، قول عادل حجت، اون که از حدسیات حجیت نداره. حالا اگر شک کردیم این از حسیات یا از حدسیات، یه چیزی را یه آقای نقل میکنه، شک کردیم که ان حسه نقل میکنه، ای را دیده میگه یا شنیده میگه یا نه فکر کرده میگه، اصل چیه در مشکوک الحسیت والحدسیه؟ مثالش این قول رجالیینه. قول رجالی بعضی هاشون 100 سال فاصله داشتن با اون مترجم له، میگه ثقتون، شک داریم که این را از روی اجتهادش رفته، مثلا کتاباش دیده، اصولش دیده، فکر کرده، گفته نه نمیشه آدم دروغگوی باشه، اجتهاد کرده، یا نه حس کرده. مثل که ما الان به ساقط شیخ انصاری حس میکنیم، میگیم شیخ انصاری ثقتون، این قریبه به حسه، اونقدر روشنه داریم میبینیمش. شاید اون روات پیش نجاشی، پیش شیخ طوسی اونقدر روشن بوده که کلحس بوده. بعدها به مرور زمان آی ظلمانی شده. همه علما اینجوریان ها، بعض علما در زمان خودش یه وجود مقدسی بوده، به سرش قسم میخوردن، ولی آروم آروم نه دیگه اون قضایا از یاد رفته، اون حالات زوال پیدا میکنه، آروم آروم میشه که عالم من العلماء، آروم آروم اصلا اونقدر فراموش میشه که میگه اینم گفته. شیخ انصاری فکر نکنید که مثلا 500 سال دیگه مثل الان که ما میگیم ها، نه، اینا آرام آرام شرحالشون تاریک میشه، مثل همون نجاشی که الان میگه مثلا زراره عینون ثقتون، که ما اونجور احساسی رو نداریم که نجاشی داشته. آیندگان هم همینجوره، احساس از بین میره. رب رجلن که فی زمانی قریب به زمانی، نه حکم به عدالتش، حکم به وساقتش از حسیاته، ولی آرام آرام از اون حسی بودن میفته. حالا اگر شک کردیم یه خبری را یه آقای داده، شک داریم که میگه زید آمد، این از حسش شنیده دیده یا نه طبق حرفا و قرارا و حدسش اینه که آمده، مقتضای اصل چیه؟ این به درد بحث ما میخوره. چه بسا ما شک میکنیم که مثلا این ناقل اجماع عن حدسن خبر میده یا عن حسن. مقتضای اصل چیست؟ گفتن در شک، در حسیت و حسیت، اصل حسیت هست. اصل اینه که از احساسش خبر میده، اجتهاد نکرده. ببینید همینجور است یا نه؟ غالب خبرهایی را که شما میشنوید اگر که قرینه نباشه حملش میکنید بر این که دیده که اینو میگه، شنیده این که میگه، نه که استخاره کرده اینو میگه، خواب دیده. اینا نادرن، حدس نادرن. الشیء الحق بالعم الاغلب، ظاهر کلام هر متکلمی، ظاهر حالش این که میگه از حسش خبر میده، وگرنه باید بگه گمانم این است، یک قرینه میاره، گمانم اینه، حسش شمم اینو میگوید، مثلا قرائن شواهد حاکی از اینه. در حسیات معمولا، البته بعضی هم نه اینطور اخلاق خوبی ندارن، خیلی اوقات حدسیاتشون را مثل حسیات نقل میکنن. وقتی میگیم که خودت دیدی، خودت شنیدی، یک گمان میکنم، فکر میکنم. اونا نادرن، اونا خلاف اخلاق حرکت میکنن. متعارف همینه، اصل در مشکوک الحسیت و الحدسیه، مشکوک را حمل میکنن بر حسیات. اگر دیدنیه میگن دیده، اگر چشیدنیه میگن چشیده، اگر شنیدنیه میگن هاکذا و هاکذا. نکتش هم همون قلبه، لولا قرینه. شما قطع میکنید اگر کسی به نحو قطعی صحبت میکنه، شما شک کردید، گفت از این سوال کردید که خودت دیدی آمد، گفت گمان میکنم، شما یه خورده ای نسبت به او ارادتت کم میشه، میگه بقیه حرفاش معلوم نیست. بابا حدث بیش از ظن نداره که، اجتهاد ظن دیگه. تازه حتی بگم اطمینان پیدا کردم از حساب کتابایی، باز میگن نه این درست صحبت نکردیم، میخوای ما رو بپیچونیم، نمیدونم میخوای کلاسم، متهمش میکنن. حالا اگرم نگه تو ذهنش اینه که آدم نامرده یکی جو صحبت کرده، اینه دیگه تو ذهنش. با یقین صحبت میکنن، میگن این دیده دیگه، ظاهر حال که همینه. خب میگم احیانا هم همینجوره با یقین صحبت میکنن، البته اونا مقام اثبات شنه یقین ها تو دلشون، خیلی از اون یقین ندارن، ولی میگن مصلحت اختزا میکنه بگیم یقینا خوب میشی، این مؤثره. اینا چیز عرفیه همینجوره. بعضی جا ممکنه یقین پیدا کرده، ولی یقینش از حدسش هست. ما نمیگیم که خبرا یقین پیدا نمی کنن از خیر، ما میگیم ظاهر حال، ظاهر حال هر مخبری این است که خبر میدهد، اما احسه لا اما حدثه، وگرنه باید قرینه بیاره، این دروی میگه مشکل نداره. بلکه مرحوم آخونی ظاهر را قبول کرده در ضمن کلماتش، گفته که راست ظاهر اینه، ولیکن این ظاهر در حق کسی که شأنش حدسه، حداسه، مجتهده، این ظاهر وجود نداره. خب در حق خبرا، در حق خبیر این ظاهر وجود نداره. اگر دکتری میگه نمیدونم فلانی آمده، اعمال از خبرویتش در مقام خبرویت صحبت نمی کنه، ظاهر اینه که خبر از حسه، ولی اگر نه در اون محدوده خبرویت صحبت می کنه، این را مردم حمل بر حس نمی کنه، حمل بر قریب به حس نمی کنه، این منحصر بین نیست. اصلا اگر یه آدمی باشه که غالبا ریشه اینا همش غلبه، یک آدمی باشه غالبا حرفایی که به ما میزنه اجتهادیه، میگه حسش شما میجور میگن، او اگر خبر میده ظاهر خبرش حس نیست دیگه، این ظهور میفته. خبیرم همینطوره، خبیر اگر در محدوده خبرویتش خبر میده، اگر نگوییم ظاهر حال اینه که داره حدس میزند، لااقلش ظاهر حال این نیست که داره احساسش بیان میکنه، نه ظاهر حال این نیست، اینه که اگر مجتهدی آمد گفت اجماع داریم، نقل کرد هم سبب را هم مسبب را، شک کردی که این مسبب را ان حسن میگه که حجت باشه، یا ان حدسن میگه که حجت نباشد، میگیم اینجا اصالت الحس جاری نیست. پس مشکوکا ادله حجیت خبر شامل نمی شود اونجایی را که شما احراز بکنی ناقل اجماع ان حدسن مسبب را برای شما نقل می کند، یا شک داری که ان حسن است یا ان حسن. بله اگر احراز کردی که نه امام را دیده شنیده، اونجا عیب نداره، اما تا شک کردی ان حسن و ان حسن، ادله حجت خبر نمیگیره، چون ادله حجت خبر اخبار ان حسن و ما دلیل نداریم که این اخبارش ان حسن، این احراز نکرده. خب سیره عقلا که عمده دلیل اجماع منقول را حل نکرد، ادله لفظیه چطور؟ ما برای حجت خبر واحد یک عده از ادله لفظیه هم داریم، مثل آیه نبأ مثلا، مثل العمری و ابن سقطان، فما ادیا فعنی و ادیان، آیا اونا اطلاق داره شامل می شود اخبار عن حدسن را یا شامل نمی شود؟ مرحوم آخون گفتن نه، اون ادله لفظیه هم شامل اطلاق نداره، ادله لفظیه که میگه اینجا کن فاسقون به نبعین فاسق نبع آورد، مناسبت حکم موضوع عادل را قبول کن، عدالت مناسبتش با اخبار عن حسنه. اخبار عن حسنه که آدم عادل باشه فاسق باشه فرق میکنه، اما اخبار عن حسن ربطی به عدالت و فسق نداره. چه بسا مردم قول متخصص تر را که فاسق تره ترجیح بدن به قول متخصص عادل. عادل اونجا تأثیری نداره، در خبر از خبرویت عدالت هیچ اثری نداره، اون خبرویت و اخبریت مؤثره. این عناوینی که در خطابات ادله حجیت آمده، العمری و ابن ثقتان، ثقه، این ثقتان جهت مخبریه، اخبار عن حس ثقه بودن دخالت داره، نه از جهت خبرویت. یا فرمود لا عذر للتشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، یروی عنا ثقاتنا روایت میکنه، بابا حسر نمیگیره، مشتهد روایت نمیکنه از امام که حدس میزنه امام اینطور بگه. انصاف اینه که یا ادله لفظیهی که ما داریم یا منصرف به اخبار عن حسن، یا لااقلش همینها محتمل القرینه، محفوفه بما یحتمل القرینه، و وقتی که کلامی محفوف بود بما یحتمل القرینه ظهور اطلاقی براش منعقد نمی شود. اینه که ادله حجت خبر واحد چه سیره را باشد و چه ادله لفظیه باشد، اینها شامل اخبار عن حسن نمیشه. پس ادله حجیت خبر واحد شامل نقل اجماع نمیشود. این فرمایشه که مرحوم آخون فرموده، و رو همین حساب قول ارزم به خدمت شما ناقل اجماع را حجت ندانسته و گفته که نقل اجماع حجیتی نداره. ظاهرا دیگه چیزی چرا یه تتمه‌ای داره، میگه نسبت به مسبب حجیت نداره. بله نسبت به نقل سبب، چون حسیه دیگه، نقل سبب یعنی میگه شیخ گفته، کلینی گفته، کی گفته، اینا سبب اندیه. نسبت به نقل سبب گفته که چون اخباراً حسن است، ادله حجت خبر نقل اجماع رو نسبت به سبب شامل می شود. خب اون سبب برای من چه فایده داره؟ گفته این سبب ناقصه، خودت یک زمائمی را ممکنه پیدا بکنی، به این سبب ناقص زمیمه کنی، علم پیدا کنی. به قول امام، مرحوم آخون ادعا داره که ادله حجت خبر نقل اجماع را نسبت به سببش شامل می شود. این که صاحب جواهر میگه علما اینطور گفتن، میگه حجته، شما حجت داری که علمای سابقین اینجور گفتن، خب چی فایده داره این؟ یا بعد میری خودت هم علمای دیگری را پیدا میکنی، زمیمه میکنی، فایدهش اینه دیگه. بعد به قول معصوم علیه السلام میرسی، اون سبب به همون مقداری که نقل کرده ها، سببا مختلفن. بعضی سببا قول علما یک عصر مثلا، بعضی همه عصوره، بعضی سببا عده از علمای نسن. اون نقل سبب به هر مقداری که نقل کرده سبب را، ادله حجیت نقل سبب را میگیرد، نقل مسبب را نمیگیرد. هذا تمام کلام در فرمایشات مرحوم آخوند حول اجماع منقول به خبر واحد و تحصله که دلیل بر حجیتش نداریم. تتمه کلام فرمایید.